رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند به مجله بامدادی روزی شنبه 28 ایونی سال 2008 میلادی خوش آمدید. من کیومرسیتا میزبانی این برنامه در پراگ هستم و ساعت اینجا 5 سحر.
و من زرنگز نوروزشو هستم میزبانی این برنامه در شهر دوشنبه و اینجا ساعت 8 صبح است. اما قبل از اون که به شنیدن گزارش ها پردازیم، خبرهای تازه جهان و تاجیکستان رو از همکارمون سید قاسمی قیامپور بشنوید.
شنوندگان ارجمند صبح شما بخیر. دیروز در تاجیکستان روزی وحدت ملی تجلیل شد. 11 سال مقدم 27 ایون سال 1997 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رهبر اتحاد مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری در شهر مسکو زیر سازشنامه صلح تاجیکان امضا کرده بودند. امسال جشن اصلی روزی وحدت ملی با شرکت رئیس جمهور در شهر قرغان‌تپه برگزار شد و اما به اطلاع برخی از منبع‌ها رهبران سابق اتحاد مخالفین تاجیک به جشن دعوت نشده بودند. روسیه بنیادی سپر موشکی ایالات متحده در اروپا را زیان‌آور و خلاف منفعت‌های امنیتی می‌خواند. این اظهارات دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در یک نشست خبری بعد از انجام ملاقات سران روسیه و اتحاد اروپا در خانتی‌مانسیسک صدا داد. در ملاقات جانب‌ها در مورد شروع مذاکرات آید به تهیه سازشنامه نوی همکاری میان روسیه و اتحادیه اروپا به موافقه رسیدند. این مذاکرات روز 4 ایول در بروسل شروع خواهد شد. گفته می‌شود در این سند سمت‌های اساسی همکاری‌های اتحادیه اروپا و روسیه مشخص خواهد شد. کره شمالی به دنبال ارائه گزارش مفصل درباره برنامه هسته‌ایش یکی از رمزهای این برنامه را نابود ساخت. با اطلاع تلویزیونی کره جنوبی و خبرنگارانی که روز جمعه در جای حادثه حضور داشتند، در یک توری هسته یونگبان مناره 20 متر ترکانیده شده است. وزیران خارجه 8 کشور پیشرفته جهان در روز اخیری نشستشان در ژاپن از پخینیان دعوت کردند که همکاری با جامعه جهانی را ادامه بدهد و تصمیم خود برای قطع برنامه هسته ای را ثابت بسازد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از اقدام اخیر کره شمالی استقبال کرد و گفت که واشنگتن به زودی شاید برخی از تحریم‌ها علیه پکینیان را لغو سازد. مورگان تسوانگیرای رهبر مخالفین زیمبابوه از جامعه جهانی دعوت کرد که نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را اعتراف نکنند. در دور دوم انتخابات که روز جمعه دایر شد فقط یک نامزد رئیس جمهور روبرت موگابه شرکت داشت و خلاص. رهبر مخالفین مورگان تسوانگیرای در عرفه رایدهی و به نشان اعتراض علیه تعقیب و کشتار جانبدارانش نامزدیش را بازخوانده بود. قرار است هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه زیمبابوه تحریم‌های نو جاری کند. در شمال غرب پاکستان طالبان دو افغان را با اتهام جاسوسی به نفع آمریکا در جمع مردم به قتل رسانیدند. در پیش چشم هزاران نفر طالبان یکی را سر بریدند و دیگری را هدف تیر قرار دادند. بعد از این تیرپرانی شروع شد و بر اثر آن دست کم باز دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند. طبق خبرها طالبان دو شهروند افغانستان را چند روز پیش رفته بوده بودند. آنها در ارائه معلومات به نظامیان آمریکایی عیبدار می‌شدند که طبق آن ماه گذشته یک قرارگاه طالبان هدف مشکباران قرار گرفته بود. ادامه خبرها. قیمت نفت در خرید و فروش الکترونی بیرژه نیویورک با 140 دلار برای یک بشکه رسید. قیمت نفت یک روز بعد از اظهارات رئیس اپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و وزیر انرژی الجزایر صاحب خلیل بالا رفت که از زده بود، با سبب پایین بودن قرب دلار و نارامی ها در خاورمیانه نرخ یک بشکه نفت شاید تا 170 دلار افزایش بیابد. و بیل گیتس پایه‌گذار شرکت مایکروسافت کرسی رئیس این شرکت بزرگ را ترک نمود. از این به بعد گیتس که 52 سال دارد بیشتر وقت را به خیریه و به کار در بنیاد بیل و میلیندا گیتس صرف خواهد کرد. بیل گیتس یکی از ثروتمندترین افراد عالم محسوب می شود.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکاری ما سید قاسمی قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
یازده سال قبل از این در شهر مسکو میانی رئیس حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای مخالفین پیشین مرحوم سید عبدالله نوری سازشنامه استقرار صلح به امضا رسید و این توافقات صلح به جنگ شهروندی در تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 در کشور ادامه داشت خاتمه بخشید. به این مناسبت امروز در سراسر تاجیکستان تعطیل اعلام شده است و طبق تصمیم دولت تاجیکستان هر سال روز وحدت ملی در یکی از نواحی یا شهرهای این کشور تجلیل می شود.
امسال شهر قرغون تپه مرکزی ولایت ختلان محلی اصلی برگزاری جشن رسمی وحدت ملی در کشور است و در چورابینی های اساسی تجلیل این جشن پرزیدنت رحمان شرکت ورزیده است. طول چند ماه اخیر در قرغون تپه آمادگی ها بعد تجلیل از این جشن ادامه داشت و دانشجویان و محصلین مکاتب میانه شهر برای استقبال رئیس جمهور تیاری می دیدند. حالا با جشنگاه رسمی روز وحدت ملی تاجیکستان می رویم و در این راه ما رو همکارمون ناصر جانی مامورزاده راهنمایی می کند.
ای وطن، صاحب وطن بر خونه وقت نشست، با خیال سربلندی سری سخت نشست، تا تو باشی در امان و تا تو باشی جاویدان، شکر حقی آن همایون بر سری تخت نشست.
در قرغون تپه که موضع اصلی تجلیل از 11مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی است، از تشریف رئیس جمهور امام علی رحمان با شعر و ترانه ها و افاده های شاهنشاه، پادشاه، جناب عالی استقبال میکردند. سراسر مرکزی ماموری ولایت ختلان با شعر و آویزه های ترنم کننده رئیس جمهور و عکس های بزرگ حجمی او آرا داده شده، ناطقان و واعظان جشنگاه دستاورد صلح و عدت ملی را با تلاش های بی‌واسطه تنها امام علی رحمان ربط می دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان را همچنین در اثنای افتتاحی چند بینوی مسکونی، دو مرکز طبی، لیسه تکنولوژی و مجتمعی وحدت فقط مسئولین حکومتی کشور همراهی می کردند و از نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک درباره آقای رحمان نفری به نظر نمی رسید. دولت شایتی با روزنامه نگاری محلی در این رابطه می گوید
در یکون گوشه کناری همین شهر حتی یگان چهره همون آدمانی که در همون زمان برای صلح و آسایش کشور غیر از امام علی رحمانوف تلاش داشتند عکساشون را آویزو نکردند. تمام شهر عکس امام علی رحمانوف گرفته بود و گویا که این همه این خدمت امام علی رحمانوف است. همین مهمونایی که اشتیاق داشتند تنها طرف حکومت بود و به طرف مخالفین یگان توجهی هم نبود. گویا که این صلح را اگر امام علی رحمانوف نمی بود و دست نمی اومد.
دولت شایعتی با روزنامه نگاری محلی در همین حال در مراسمی کراندازی استودیای نوی تلویزیونی دولتی ختلان که برای نخستین بار از طریق شبکه مستقیم به کار 8 ساعته شروع کرد، در میان مهمانان محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی سازمان میروزبری سابق اتحاد نیروهای مخالفین مشاهده شد. محی الدین کبیری با رسانه ها صحبت نکرد و سبب تشریف نیاوردن نمایندگان مخالفین پیشین را که خبرنگاران و مدیا از زبان کبیری شنیدند داشتند ناروشن باقی ماند. همزمان رئیس جمهوری تاجیکستان از در هیچ کدام موضع هنگام افتتاح انشاءات جشنی در قرغون تپه حاضر نشد، در جمع ساکنان محلی و رسانه های خبری نطق براند. در برنامه سفری آقای رحمان سخنرانی وی تنها در ورزشگاه مرکزی قرغون تپه در نظر است، اما صبح 27 ایون وی با 16 خانواده نیازمند که اکثرا آموزگاران و طبیبان بودند کلید خانه های نو را تقدیم کرد. مهرنیسا جلیلوه استادی دانشگاه دولتی قرغون تپه از آنها است که صاحب منزل نوی 3 حجرگی شده است و میگوید تا این زمان با همسر و 5 فرزندش در منزل 1 حجرگی به سر می برد و با درآمد ماهانه خانوادگیش که جمعاً از 200 سامانه عبارت بوده است وضع سنگین اجتماعی داشته است.
من خانه 1 حجرگی داشتم لیکن با 5 نفر کودکم زندگی میکردم. خواهش ما همه تا نغز میدانیم که معاشی معلم نوچیز هست. معاشی من 120 سامان. شوهرم 80 سامان. و این واسطه نمیتونستم که من خانه خرم. از همین سبب من را به خانه 3 خانگی تامین کردم.
ولی با این هم منصفانه و به افرادی واقعا نیازمند به منزل زیست تقسیم شدن خانه های نوبنیاد زیر سوال میرود. وقتی برای مثال شاهدان میگویند یک پزشک پیشروی محلی که داروی مرکز سودای خود بوده در صدد تاسیس درمانگاه خصوصیش نیز هست، در برابر آموزگارانی کم بضاعت و محتاج صاحب منزل رایگان شده است. تجلیل از 11مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی شامی 27 ایون با برگزاری نمایشنامه هنری صفای وحدت در ورزشگاه قرآن‌تپه انجام می‌پذیرد. همان ورزشگاهی که در ظرف تمرین‌های بیش از یک ماهه جشنی تقریبا غیر قابل استفاده گردیده، به گفته مسئولینش برای برقرار سازی میدان هیچ پیسه اختصاص داده نشده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تجلیل از روز وحدت ملی تاجیکان در قرغان‌تپه طور اشاره شد و طوری که رسانه‌های دولتی تاجیکستان هم پیوسته نشان می‌دهند، صلح تنها به یک جانب ربط داده می‌شود. به امام‌علی رحمان
در این و در این روز اکثرا مقامات دولت گذشته و تلاش های سابق مخالفین را برای به دست آوردن صلح و ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان فراموش میکنند. در برابر این به تاکید برخی از کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی کشور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، گسترش فقر، رشوتخوری و نارضایتی گروه مردم از سیاست فعلی حکومت تاجیکستان از عواملی است که میتواند صلح و آرامش را به هم زند. با نگاه به این موضوع از دوشنبه همکار ما عبدالقیوم قیومزاد گزارش میدهد.
مراسم تجلیل از 11مین سالگرد امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در حال برگزار می شود که در مقایسه با 2-3 سال قبل در تاجیکستان امسال خون انسانها دیگر بار ریخته شد و این خون ریزی و کشتار توسط سلاح و رویارویی صورت گرفت و گذشته از این خون ریزی و کشتار آدمان باز هم میان نیروهای دولتی و سابق فرماندهان اتحاد اپوزیسیون تاجیک و افراد مربوط به فرانت خلقی اتفاق افتاد. صدای تیر مسلسل و حتی سلاح سنگین در غرم کولوب، مناطقی که از صحنه های اساسی جنگ شهروندی سالهای 90 بودند، بلند شد و در خارق مرکز استان بدخشان که اون سالها از پایگاه های اساسی مخالفین به حساب می رفت، تظاهرات اعتراضی علیه عملکرد مقامات برگزار شد و حکومت چاره ای را بجز از اعزام نیروهای اضافی و وارد کردن زره پوش ها به منطقه بهتر نیافت. و این همه اتفاقات رخ داده در سال روان که برای مثال در 3-4 سال قبل به مشاهده نرسیده بود، دوباره در اذهان جامعه این افکار را به چرخش آورد که صلح و ثبات در کشور به طور کامل پابرجا و استوار نشده است. اما به اعتقاد کارشناسان، شرایط سازشنامه صلح هنوز در سال 2003 زمانی که قانون اساسی مورد اصلاحات قرار گرفت و مهلت دوران ریاست جمهوری 1-7 ساله که توافق هر دو جانب صلح را افاده می کرد به 2 عوض شد. همین طور به اعتقاد کارشناسان، این اقدام جانب دولت آغاز آشکارای نقض شرایط سازشنامه صلح بوده است که من بعد منظم و پیوسته ادامه یافته است و در نهایت امر چنین اقدامات یک جانبه حکومت زمینه ها را برای تشنج افزا و بحرانی شدن وضع اجتماعی و اقتصادی مساعد ساخته است. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان، با ابراز نگرانی از نشانه های برجسته و آشکارای ناآرامی و ناامنی افزای کشور صحبت کرد که به پندار او از زمستان امسال آغاز شده است. آقای محمد عظیموف با اشاره به حوادث ناآرامی در مناطق علاهده کشور، مقامات قدرتی تاجیکستان را در ایجاد چنین فضای نامناسب مسئول می حسابد.
سال روان ما هم فکر میکردیم که روند صلح تاجیکان به بازگشت میباشد، لیکن هم زمستان بهار نشان داد که وضع حرکت های ناجوی از طرف ساختارهای دولتی امکان دارد که باز هم مستحکم کردن روند صلح خلالدار میکنند. این هم باشد ساختارهای قدرتی که در غرم و کلاب و خاروخ نشان داد که این حرکت ها میتواند که روند صلح را خلالدار سازد.
ولی سهراب شریفوف، رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، معتقد است که دولت نیروهایی را که به امنیت دولت تهدید میکنند باید سرکوب کند، زیرا به عقیده آقای شریفوف برگزاری گردی همایی ها در برخی از مناطق تاجیکستان توسط گروه های جنایی و خدمات مخصوص دولت های خارجی را اندازی می شوند.
این عامل هست و نارام کردن وضعیت تاجیکستان وجود دارد برای منفعت دیگر دولت ها. امروز ما در اون مرحله هستیم که و باید دانیم که این گونه روشی وضعیت رو مروح نمی دید. اون پروسس ها و عامل هایی که شده استودن، اونها البته به فکر من خراکتری نه تنها عامل دارند که تاثیر اون از درون شده ایستاده است، از بیرون هم هست. افسوس میخورم که این پروسه رو بعضی حزبای سیاسی نیز دستگیری میکنند و میبینیم که اول دستگیری میکنند و وقتی که اصلی مسئله عیان میشود اونها خود رو دور میکشند.
این هم در حال است که به باور برخی دیگر از صاحب نظران الان دولت که همه ارکان قدرت را به طور یک جانبه در قبضه خود نگاه داشته، امکان حضور نیروهای سیاسی دیگر در اداره کشور را غیر ممکن کرده است و نیز طی 11 سال حیات بعد جنگی شهروندی نتوانسته است در روزگار مردم بهبود بخشد، خود مقصر پیش آمدن ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه شده است. به اعتقاد کارشناسان، دولت به عنوان یکی از جانبهای صلح از توافقات صلح سوء استفاده کرده، بقیه نیروهای سیاسی را در انزوا و عزلت سیاسی قرار داده است. اتحاد نیروهای اپوزیسیون که زمان مقاومت‌ها تا به سطح یک سوبژکت بین‌المللی تکامل یافته، بدخشان و رشت و نیز قسمت‌های از نواحی اطراف پایتخت و شهر دوشنبه را زیر نظارت داشت، در انتخابات‌های بعد سازشنامه صلح رأی لازمه را به دست نآورد، زیرا می‌گویند این کارشناسان معرکه‌های سیاسی اخیر با مداخله مستقیم حکومت و تقلب آشکار را صورت گرفتند. اما دولت عثمان از رهبران سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک می‌گوید در پیش آمدن چنین افزا هر دو جانب صلح تاجیکان، هم دولت و هم مخالفین، مقصر هستند.
چون که بعد از امضا شدن سازشنامه صلح در تطبیق آن اشتباه ها از دو طرف بود. طرف حکومت با دست داشتن همه وسایل اخباری آمد، تبلیغ و نشر، در طول این سالها کوشش کرد که طرف مخالف را در دست آوردن صلح کمرنگ جلوه بدهد و اینچنین گناهگار اصلی با وجود آمدن واقعه ها نشان بدهد. طرف مخالف این باشد در وقت تطبیق سازشنامه صلح از اون پتانسیالی که در نتیجه مثلا مبارزه با وجود آمده بود، یعنی یک اتحاد قوی مخالفین از همه طبقه های جامعه به دست آمده بود، از این پوره استفاده نبود. منفیت های شخصی و قومی محلی مثلا بالاتر از منفیت های ملی رفتن. این سبب ها بودن که امروز واقعا هم نشانه های بحران در جامعه سبب گر شده.
با این همه کارشناسان میگویند زمان امضای سازشنامه عمومی صلح جانب ها منافع ملی را بالاتر از منافع عقیدتی و محلی و گروهی گذاشته، توانستند کشور را از گرداب جنگ بیرون کشند. اما حالا وضع کاملا برعکس شده است و هیئت دولت اساسا با در نظر داشت منافع و مخصوصیت های محلی و قومی ترکیب یافته است. از این روست که میگویند کارشناسان افزای بحرانی که جامعه تاجیکستان با آن دست و پنجه نرم میکند نتیجه همین سیاست نادرست است و گمان است که من بعد حرف و یا شعار صلح آوردن ها بتواند بر اعتراضات و تظاهرات ها و یا طلب استعفا مانع شود.
سالگرد سازشنامه صلح در سال نو آرام، گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد را شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
گفتارهای رادیوی آزادی را با گزارش‌های همکارانمان در پراگا و دوشنبه و مناطق دیگر تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در حالی که روز جمعه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه جریان گرفت، پرزیدنت فعلی این کشور روبرت موگابه یگانه نامزد آن بود. نامزد مخالفان پس از موج حمله‌های خونین به طرفدارانش از شرکت در سبقه دست کشید. حکومت دعوت‌های به مهلت دیگر گذراندن انتخابات را رد کرد و به این ترتیب انتخابات بدون انتخاب یا آلترناتیو برگزار گشت. با نظر داشت چنین وضعیت جامعه بین الملل انتخابات پرزیدنت زیمبابوه را همچون یک تقلب و قانون شکنی غیر قابل قبول نامید. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکار ما سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
در فاصله دورهای اول و دوم انتخابات پرزیدنتی زیمبابوه 86 طرفدار فعال مخالفان کشته و 200 هزار نفر آنها از خانه هایشان رانده شدند. رهبر مخالفان مورگان سوانگیرای مجبور شد در سفارت هلند در هراره پایتخت زیمبابوه پناه برد. طرفداران پرزیدنت می توانند فخر کنند که برای انتخابات بهترین فضا و شرایط را فراهم آوردند. اکنون روبرت موگابه به دردسر دیگر بار پرزیدنت زیمبابوه تعیین خواهد شد. تعیین، زیرا معرکه مذکور را انتخابات گفتن ناممکن است. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند در نشست خبری 8 کشوری پیشرفته صنعتی در کیوتو ژاپن در این باره گفت:
There is no legitimacy for a government claiming election on the basis of today's
حکومت دلیل حقوقی ندارد که حادثه های امروزه را انتخابات نامد، زیرا این معرکه بود که در همه ساحه‌اش یک طرفه جریان گرفت. ظلم یک طرفه رژیم، تبلیغات یک طرفه یک نامزد، تشکیل یک طرفه آوازدهی و غیره. برای بریتانیا کاملا روشن است که حکومت زیمبابوه قانونی نمی باشد.
همراه با میلیباند، وزیر کارهای خارجی امریکا کاندالیزا رئیس نیز در این باره اظهار نظر کرد و گفت کشورش برای قدم بعدی با دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل و اتحاد افریقا مشورت خواهد کرد. پرزیدنت موگابه قهرمان مبارزه مردم زیمبابوه برای استقلالیت و پدری به اصطلاح صلح و وحدت ملی این کشور 25 سال است که از کرسی ریاست جمهوری جدا شدن نمی‌خواهد. وی خشونت و زورآوری طرفدارانش را در مقابل آنهایی که فکر مخالف دارند نادیده میگیرد که به معنی پشتیبانی از آنها بوده میتواند. سالهای اخیر وضع زندگی مردم در زیمبابوه اساسا با سبب ناکامی برنامه اقتصادی موگابه و گسترش فساد و رشوت و قسمان ضمن تحریم های بین المللی به بدترین نقطه بحران رسیده است. این حالت یکی از سبب هایی بود که اکثریت انتخاب کنندگان در آوازدهی ماه مارس از رهبر اپوزیسیون مورگان سوانگیرای پشتیبانی کردند. حکومت شمارش رای ها را به تعویق گذاشت و در نهایت کار به برگزاری دور دوم انتخابات رضایت داد. یاور کمیسر پلیس زیمبابوه فاوستینا مازانگو روز پنجشنبه سوانگیرای و طرفداران او را در تحریزی خشونت های پس از انتخابات عیبدار کرد.
There is information that the United Kingdom and the United States of America.
مازانگو گفت مقامات زیمبابوه اطلاع یافتند که بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نقشه دارند با استفاده از جنبش تغییرات دموکراتی سوانگیرای و سازمان‌های مدنی تظاهرات خشونت‌آمیز برپا کرده روند انتخابات را به هم زنند. خود سوانگیرای نشر مقاله را با امضای او که در آن به مداخله حربی تحت سرپرستی سازمان ملل دعوت شده است رد کرد. سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتی زیمبابوه نلسون چمیسا وضع فعلی کشورش را این گونه شرح داد:
ما رژیمی داریم که زورآوری را اساسی سیاست خود قرار داده است و هیچ زبان دیگری را نمی فهمد. اگر کشور از شما پشتیبانی می کرده باشد، چرا مردم را لاتوکوب می کنید؟ موگابه در حال شکست است و به اندازه که قانونمندی او از بین می رود، زورآوریش بیشتر می شود و تا رفت خشنتر و مایوستر می شود. قدمی آخرش نیز به همین سبب است و این همه خیلی خطرناک می باشد.
در حالی که حکومت زیمبابوه از شرکت عمومی مردمی در انتخابات حرف میزند، چند از کشورهای آفریقا این انتخابات را تنقید کردند که به گفته آنها به جای اعتدال آفرینی در فضای سیاسی زیمبابوه تشنج بیشتری را در این کشور به میان می‌آورد.
انتقاد جامعه بین الملل از جریان انتخابات پرزیدنتی زیمبابوه. ادامه گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. روز جمعه در دوشنبه کنفرانس بین المللی کاهش آفات‌های طبیعی به کار خود شروع کرد که آن به مسئله کاهش دادن آفات طبیعی و هم استفاده آب ارتباط دارد. مایکل جونز نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان گفت هدف از برگزاری این کنفرانس آگاهی از مشکلات موجوده در بهره برداری از آب منطقه و آفات‌های طبیعی است.
همچنین در این کنفرانس رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرده دعوت به عمل آورده است تا برای حل مشکلی سرریز یک کنسرسیوم بین المللی سازمان داده شود. همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان موضوعات مطروحه در این همایش را دنبالگری میکرد و حالا گزارش او.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در روبروی آفات‌های طبیعی از جمله سیل، بارشات، خشکسالی، ترما و لغزش قسم زمین به شمار می‌آید که به آب ارتباط دارند. به این دلیل که 93% قلمرو تاجیکستان کوهسار است و دره‌های تنگ کوهسار به تغییر سریع وضع آب و هوا منجر می‌شود که به دنبالش آفات‌های طبیعی را در پی دارد. این آفات‌های طبیعی همساله خسارات مالی و جانی را در تاجیکستان به دنبال دارد. برای مثال خسارات وارده به تاجیکستان از آفتهای طبیعی در 8 سال اخیر به 65 میلیون دلار آمریکایی رسیده است و نزدیک به 300 نفر ساکنان جمهوری بر اثر این حادثه های طبیعی جان خود را از دست دادند. علاوه بر این حادثه های طبیعی به حاصل خیزی زمین کارم نیز صدمه می زند. برای مثال سالانه بر اثر حادثه های طبیعی از یک هکتار زمین از 50 تا 250 تن خاک حاصل خیز شسته می شود. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی در دوشنبه شهر نیز جلوگیری از آفات های طبیعی است که با آب ارتباط دارد. در این کنفرانس نمایندگان از ده ها کشورهای خارجی شرکت دارند جز ازبکستان و ترکمنستان. از مایکل جونز نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان پرسیدیم که در صورت عدم شرکت کشورهای همسایه آیا این کنفرانس می تواند در راه حل مشکلات آب و بهره برداری از ذخایر آب به مقصد جلوگیری از حادثه های طبیعی به نتیجه برسد؟
This conference isn't expected to reach a political settlement or any sort of decision on
آقای جونز میگوید این کنفرانس برای حل کدام یک مشکلی سیاسی راه اندازی نشده است. در حال مسلم است که چالش ها و تنش های سیاسی میان تاجیکستان و همسایگانشان در این زمینه وجود دارد. هدف از این کنفرانس آگاه کردن کشورهای منطقه و مشکلات است که در بهره برداری از ذخایر آب در منطقه وجود دارد. بن سلای مسئول دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در براتیسلاوا در پاسخ به این سوال نظر مایکل جونز را تقویت داد و گفت
ازبکستان ترکمنستان نیمیت بشوی زنکیمی در تاجیکستان در داری چیدیوز بیدینی اتیک نوی تکنولوگی.
آقای سلای میگوید موضع ازبکستان و ترکمنستان در استفاده از تکنولوژی جدید در بهره برداری از ذخایر آب اهمیتی برای تاجیکستان ندارد. اگر تاجیکستان بخواهد سیستم آب و آبیاری خود را تنظیم کند، هیچ کشوری از جمله ازبکستان نیز نمیتواند پیش راه او را بگیرد. در صورتی که تاجیکستان به این کار دست زند، برنامه رشد سازمان ملل متحد به این جمهوری کمک خواهد کرد. این در حالی است که در مراسم آغاز به کار کردن این کنفرانس امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هدف از برگزاری این کنفرانس جلب کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی به آسیب پذیری تاجیکستان به آفتهای طبیعی است و مشابه 17 سال سپری تاجیکستان در این زمینه به کمکهای مالی کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی نیاز دارد. این کنفرانس که به ابتکار دولت تاجیکستان راه اندازی شده است، هزینه های آن را برنامه رشد سازمان ملل متحد پرداخت کرده است که به نظر بسیاری از روزنامه‌نگاران از لحاظ اطلاعاتی موفق نبود. برای مثال خبرنگاران در دریافت اطلاع در مورد تعداد شرکت کنندگان در این کنفرانس و هدف آن به مشکل روبرو بودند. این کنفرانس در دو روز آینده نیز به کار خود ادامه خواهد داد که به نظر برخی از کارشناسان هدف از آن جز درخواست کمک های بشری چیزی دیگری نیست. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث و بررسی کاهش آفات طبیعی و مشکل استفاده آبهای فرامرزی.
با عرض این مطلب می رسیم به پایان مجله بامدادی روز شنبه 28 ایون سال 2008 میلادی. من کیوم مرسیتا
و من زرنگز نوروز شاه شما رو همراهی می کردیم. برایتون روز و روزگاری خوش می خواهیم.
با برنامه های رادیوی آزادی باشد و خدا نگهدار.
تموم وجودم انگار اسم تو رو فریاد میزنه، صدای تپش قلبمو از اسم تو پر میکنم جای هایتان